أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب قرار بود امروز یه مروری رو فرمایشات مرحوم آقای خویی داشته باشیم. مرحوم آقای خویی در بحث تمام تمکن از تصرف اشاره می‌فرمایند که مرحوم سید 7 مثال برای تمام تمکن از تصرف زده. 4 تا مثالشون از این قسم هست که خارجن شخص تمکن از تصرف نداره، و 3 مثالشون در مواردی هست که شرعن تمکن از تصرف نداره. البته من مای خویی یه قدری تعبیرشون دوگانه است. گاهی اوقات تفصیل بین تمکن خارجی و تصرف خارجی و تصرف اعتباری تعبیر میکنن، گاهی اوقات تعبیر میکنن تکوینن نمیشه، ممنوع تصرف تکوینی هست یا ممنوع تصرف شرعی هست. این دو رو به این با هم دیگه جدا به دو گونه تعبیر میکنن که قبلا عرض کردیم که اینا دو نکته مختلفه و باید از هم دیگه جدا بشه که در کلام آقای هاشمی از هم جدا شده و بهتره. حالا روش خیلی مهم. ایشون روایات بحث رو ذکر میکنن. بعد از اینکه روایات رو ذکر کردن، در معنی تعبیر میکنن که این روایات و هذه النصوص كما ترى تدلنا باجمعها على ان المعتبر في تعلق الزكاه الاستيلاء الخارجي على العين الذكريه باتلاف او اكل او نقل الى مكان اخر و نحو ذلك من التصرفات التكفينيه بحيث تكون تحت يده و سلطته. اما تمکن من التصرفات الشرعیه الاعتباریه، هم شرعیه اعتباریه روشون یکاسه کردن، مثل البیع و الهبه و الصلح و نحو ذلک، فیعجمیتون از تعرض ذلک رفتن. خب این رو بحثش کردیم که آیا روایاتی که در موردش دریت بودن هست این ازش استفاده میشه که قدرت شرعی معتبر هست و معتبر نیست؟ که ما محصل عرض ما این بود که در جایی که این شی حق غیر بهش تعلق گرفته باشه، خیلی واضح هست که عنوان به یده علای انده و همسان اینها صدق نمی کنه. حالا جایی که حق غیر نیست، صرفا یه حکم تکلیفی هست، آیا اونا رو شامل میشه شامل نمیشه؟ ما مخواستیم استظهار کنیم که اونا هم شامل میشه، یعنی حکم تکلیفی نسبت به عین هم باعث میشه که اون عین از اندیت خارج بشه، کما این که به اصحاب نسبت داده شده این مطلب. حالا اگر این مقدار توسعه هم قائل نشیم، این مقداری که در جایی که حق غیر تعلق به این قرار گرفته فی یده به یده و امثال اینا صدق نمی کنه، به نظر می رسه روشنه. برابر این ما با این فرمایش های خویی به این سبک نمی تونه موافقت کنیم. بعد مرحوم آقای خویی
سلام آقای
خویی،
جهت
بحثم
میدونیم که حق
غیر
میشه یا
نمیشه، درسته؟ نه، حالا سغراش فعلا کار ندارم، حالا بحث کبروی اینجا. اما مرحوم آقای خویی خب به این سبک مش نکردن، روایات رو شامل حتی مواردی که حق متعلق حق غیر هست، یعنی این روایات نافی زکات نیست، بنابراین در اینجور موارد نیازمند اقامه دلیل دیگر هست. بنابراین در 3 مورد از 7 مورد مثال مرحوم سید ایشون بحث مستقل شروع میکنن، یکیش بحث وقفه، یکیش بحث رهنه و یکیش بحث نظر صدقه. بحث وقف و رهن رو یه بحث مستقلی داره که ما طرح نکردیم، ما البته تو این عرایضی که ما تیت کردیم خب واضحه دیگه بحث مستقل نداریم به اون معنا، چون صدقه به هر حال، وقف به هر حال موقوفون علیهم حق پیدا میکنن در شی، و حالا به هر ملک به اصطلاح موقوفه رو ملک هر کی بدانیم و خیلی مهم نیدیه، بحث آقای منتظری مطرح کردن که موقوفه ملکی کیست و امثال اینا، اون خیلی تو این بحث ما دخالت نداره، موقوفه ملک هر کسی میخواد باشه، بالاخره موقوفون علیهم اینجا حقی در این ملک دارند، حالا اگرم مالک نباشن لااقل حق دارن و این باعث میشه که زکات تعلق نگیره. عرض کنم خدمت شما. بعد البته یه نکته خاصی هست حالا بعد عرض میکنم. به هر حال بحث وقف و بحث رهن رو مرحوم آقای خویی مستقلا بحث کردن، اینو ما بعدن بحث میکنیم. دوستانی که کلاس راهنما بعد از ظهر هستن کلام آقای خویی و کلام آقای هاشمی و کلام آقای منتظری رو ببینن، ما بعدن بحثش رو دنبال خواهیم کرد. مرحوم آقای خویی بعد وارد بحث نذر صدقه میشن و میفرمایند که فالمشهور بل المنسوب الى الاصحاب ان نذر الصدقه نذرا مطلقا غیر موقت ولا معلق على شرط يمنع عن الزکات. بله، البته به این شکل پرداختن، شاید بهترین بود که نذر مطلق غیر معلق و همچنین نذر مشروطی که شرطش حاصل شده باشه، فرق نداره که نذر غیر معلق باشه یا معلقی که شرطش حاصل شده باشه، هر دوش مثل هم هستن. بعد آقای خویی میفهمند که مسئله اجماعی نیست و به اجماع نمیشه در مسئله تمسک کرد، درسته اینا صحیحه. بعد وارد این بحث میشن که این مسئله که اجماعی نیست و به اجماع نمیشه در مسئله تمسک کرد، حالا ببینیم چجوری باید مشی کرد. ایشون میگن اگر وفای به نذر کرد که خب از ملکش خارج میشه، بحث نیست، ولی در جایی که نفس وجوب حج، نفس وجوب حج آیا این حول رو منقطع میکنه و مانع تعلق زکات میشه، این رو باید بحث کنه. ایشون میفهمه نذر صدقه دو قسم داریم، به نحو نذر نتیجه و به نحو نذر فعل. اگر به نحو نذر نتیجه باشه، اگر صحیح باشه مانع تعلق زکات میشه، ولی ما دلیل بر صحتش نداریم. ایشون دلیل بر صحت نداشتنشون رو اینجوری تعبیر میکنن: ول وجهو فیه ما ذکرنا فی معله من ان تملیک و ان امکن ابرازهو به ای مبرزن ولا تعتبر فیه صیغتون خاصه الا انه لابد ان يستند الى سبب الا انه لابد ان يستند الى سبب و يندرج تحت عنوان وليس النذر بنفسه من اسباب التملیک و عناوینه به ضروره. خب ایشون میگه که ما در جای خودشون گفتیم که تملیک صیغه خاصه نمیخواد، ولی بالاخره باید یک سبب و تحت یک عنوانی داخل بشه. نظر سبب مملک نیست به ضروره، ایشه برهانی مقامونه میکنن همین مقدار نه در سر مملک نیست به ضرورت. چرا؟ چرا نمیتونه خود نظر مملک باشه؟ هیچ توضیح نداده. ما البته توضیحاتی که میدادیم اونا چیدایی افیای خواهی قبول ندارم اون توضیحاتو، ولی بعدن میاد. ما بیشتر به تعبیر لله علیه و اون تعبیرات تمسک میکردیم که اونا آیا میتونه به نحوه شرط فعل بیاره، شرط نتیجه بیاره نیاره. اون بحثاری که مطرح میکنیم آقای خویی تو اون فضا نیست اصلا که باید در نظر لله باشه یا لله علیه باشه، بعدن هم عبارتشو میکنیم. خب تو اون فضا اگر نباشیم و اون بحثایی که ما طرح کردیم رو طرح نکنیم، چرا نظر نتونه مملک باشه؟ شخص به نحوه شرط نتیجه نظر کنه، چرا ادله نظر نگیره؟ بگه اگه نظر میکنم که اگر فلان حادثه اتفاق افتاد این زنم مطلقه باشه، چرا این چیز؟ حالا زن مطلقه نه، نه صدقه رو، حالا زن مطلقه یه بحث دیگه داره، صدقه باشه، ملک فقرا باشه، چرا؟ این هیچ توضیح نداده. لیسه همین مقدار، لیسه نظر به نفسهی من اسباب تملیک و عناوینهی به ضروره. عرض کردم اینا خیلی بحث داره، باید ادله شدید، روایت شدید. مقدار
عرفان بالاخره نظر از اسباب تملیک نیست؟
نه عرفان هم میتونه باشه. نظری که شما دارید نه نظر میتواند این باشه که این ملک من، چرا عرفان نیست؟ نه ببینید عرفان نیست، عرفان نیست یه موقعی، ببینید و توضیح داده بشه، عرفان نیست یه موقعی به اون عرضی که ما میکردیم این بود که عرف نظر رو یک تعهد یک شیعی بر عهده میداند و تعهد به نحو شرط نتیجه تعلق نمیگیرد، یعنی علیه توش خوابیده. خب حالا این علیه بودن اگر به نحو ماحصل علیه باشه، یعنی نظر بخواد کاری بکنه که خودش از ملک من خارج بشه، علیهی به حمل شایعه باشه، در به حمل اولی به تعبیر آقایون، چه اشکالی داره که به این نحو باشه؟ اینا رو توضیح ندادن. عرض کردم به خصوص نظرهایی که حالا الان، نظرهایی که الان تحقق پیدا میکنه یه جوره، ولی نظرهایی که در زمان روایات تعلق پیدا میکرده خیلی گسترده تر از این نظرهایی هست که ما الان تصور میکنیم و امثال اینها. برحالش اینجور تعبیر کردم. به نظر میرسه این بحثا با این به ضروره مشکلش حل نمیشه، خیلی باید بالا پایین کرد. بعد میفرمایند بل العنوان المتصور فی المقام القابل للانطباق على تملیک المجانی، بل العنوان المتصور فی المقام القابل للانطباق على تملیک المجانی لیس الا الهبه فان الصدقه فرد من افرادها. خب این بحثشو کردیم که آیا صدقه از اقسام هبه هست یا هبه نیست، و آقای خویی در ادامه می‌فرمایند که صدقه از اقسام هبه است و در هبه قبض و قبول شرطه، بنابراین در صدقه هم اون شرطی که بحثش مفصل گذشت. خب بعد وارد بحث نظر فعل میشن. میفرمایند که نظر فعل که ظاهر کلام محقق و امثال این هم صورت مسئله شون نظر فعل هست. حالا خیلی هم توضیح ندادن چطور کلام محقق مربوط به نظر فعل امثال این ها، چون صاحب مدارک همین عبارت شرایع رو چند قسم کرده که میگه یا نظر نحو نتیجه هست نظر فعله، ایشون رو هم گرفته صورت مسئله رو گویا، ولی آقای خویی به اصطلاح الذي هو ظاهر من کلام محقق. البته شاید این که ایشون میگه ظاهر هست یه عبارتی داره، ایشون از این عبارت استفاده کرده. من اون صاحب شرایع التعلیل که میکنه که چرا زکات تعلق نمیگیره، میگه فانه متعین للصدقه، تعبیر میکنه چرا زکات. این متعین للصدقه در جای شرط نتیجه درست نیست. متعین للصدقه یعنی باید صدقهش داد، اما جایی که به محضی که نظر تحقق پیدا کرد، اگر نظر مطلق باشه یا شرط نظر مشروط تحقق پیدا کرد، اون مشروط فعلیت پیدا میکنه، اون دیگه متعین لصدقه نداره، اصلا صدقه شده، یعنی ملک فقرا شده. فکر میکنم احتمال میدم که از این عبارت مرحوم سید ایشون ظاهر من کلام المحقق گرفته، متعین لصدقه. بله، بعد ایشون میفرماید که این آیا وجوب اداء نذر باعث میشه که مانع از تعلق زکات هست یا مانع از تعلق زکات نیست؟ ایشون میگه صاحب جواهر فرمودن نسب الی المشهور که مانع از تعلق زکات هست. اول بحث تا میگه بل الی الاصحاب، یعنی یک چیز تسلم اصحاب، این هست که نفس این وجوب مانع تعلق زکات هست. البته ما پذیرفتیم این مطلب رو، البته نه به جهت اجماع و این نکات، بلکه خود ادله رو بشه عرض کردیم که وافی میدونستیم. ولی آقای خویی میفرمایند که استدلالاتی برای این مطلب شده. یک استدلال اینه که وجوب وفا به نذر یوجب و قصرن فی الملک و عدم کونهی تامن فلا تشمله ادلت و زکات. بعدشون میگه فیه ما لا یخفا بل لا نعقل و معنن صحیحا لذالک ضرورت ان مجرد الالزام و الوجوب التکلیفی لا یستدعی قصورا فی الملک به وجهن بعد ترتب آثار الملک تام من الانتقال الوارث و زمان الغاصب و نحو ذالک تا آخر عبارت، که اصلا این معقول نیست. ایشون معلوم نیست چرا اباحه تصرف رو جز آثار ملک ندونسته. یکی از آثار ملک اینه که اباحه تصرف داره، بگیم ملک تام ملکی هست که انسان اباحه هر کاری دلش میخواد بکنه و هیچکونه گناهی در رفتار کردن نداره. خب بگید این چون ممنوع تصرف، اگه بخواد اینو بفروشه گناه مرتکب شده، همین مانع تمامیت ملکه. این چه معنی معقول نیست و اینا، نمیفهمم میشون چجوری این بحثا رو به این وضوح واضحی تعبیر میفرماین. بله، مطلب مهمتر به یه نحو دیگه باید بحث کنیم. کلمه الملک و تام تو روایت وارد نشده. الملک و تام، ما دلیلی نداریم که اصلا کلمه ملک و تام توش وارد شده باشه تا اینجا. ادله‌ای که هست همین ادله‌ای بود که گذشت که ایشون گفتن اینا دلالت نداره. قبلا ادله‌ای که برای ملکیت هست بود انما الزکات علی صاحب المال، انما الزکات علی صاحب المال، صاحب المال به این صدق میکنه ولو وجوب تکلیفی داشته باشه که اینو باید صدقه بده، ولی صاحب المال هست. بحث عمدش این به این شکل باید بحث کرد، نه که معنای معقولی اصلا متصور نیست و به اون مطلب که نه، اصل مطلب درسته که ما اصلا ما مگه دلیل داریم اصلا برای تام بودن؟ احتمال زیاد صاحب جواهر به همین ادله تمسک میکنه، میگه از همین روایات تامیت ملک استفاده میشه. آقای خویی میگه استفاده نمیشه. خب نداره، بحث کنیم که آیا از این روایات ها تام بودن ملک استفاده میشه نمیشه، امثال اینا. ولی این که بگیم اصلا لا نعقل و معنل صحیحا لذالک خیلی. بعد ایشون میفرمایند که یه سری اموری رو به عنوان اصل مسلم میگیرند تو کل این بحثا، که اینا که مسلم حتما مانع زکات نیستند، این کاملا مسلم اونها رو میدونن، بعد میگن برابر اینم مثل اوناست. در ادامه ایشون میگه که فوجوب صرف فی الصدقه که وجوب صرف فی النفقه او فی نجات شخص عن الهلکه حکم تکلیفی محض لا یترتب علی مخالفت حیث و الاسیان و لا یوجب ای نقص نقصان فی الملک و لا ما اذا بین هذا الوجوب و بین الوجوب ناشئ من جهات اخر که شرط فی ضمن العقد فلو باعه مشروطا بان لا یبیعه او لا یهبه من ذی لم یوجب ذلک قصر الملک به حیث. بعد قصر ملک رو معنایی میکنن به حیث لو خالف فباعه و وهب کان باطلا. چرا قصر ملک اینجوری معنا میکنید؟ قصر ملک میتونه همین مقدار که من اختیاردار این مال تکلیفاً نیستم همین قصر ملک عرض کردم. عمده قضیه اینه که ما دلیل نداریم که قصر ملک مانعه، ولی این یک نحوه قصر ملک هست، یک نوع تضییقی در ملکیت هست، یه مقدار اختیارداری منو کم میکنه، ولی این مقدار اختیاردار کم بودن باعث نمیشه که عنوان صاحب المال صدق نکنه. عمدهش اینه. و على الجمله فقایت و یترتب علی النذر وجوب الفعل فاذا لم یفعل فقد عصى ولكن الملكیت لا غفور فيها ابدا فلا موجب لانقطاع الحول بوجه. وجه دومی که مطرح میفرماید که استدلال شده محصل وجه دوم اینه که الممنوع شرعا کالممنوع عقلا، و ایشون میگه ما همچی دلیلی نداریم. بحث مفصلی درست هم هست این مطالب، حالا یه ریزکاری هایی تو بحث هست، یه تنظیراتی اونا، من دیگه وارد اون ریزکاری هاش نمیشم، نمیخوام به اون ریزکاری ها بپردازم. وجه سالسه ها، بله، ما قد یقال ایذن من ان نظر تصدق علی الفقراء یوجب حقا لهم فی المال کما فی حق الرهانه فکما ان العین المرهونه مورد الحق المرتهن و لاجلهی کانت الملکیه قاصره کما مر و کذلک الحال فی منظور التصدق فانه ایضا مورد الحق الفقیر الموجب لقصر الملک المستدفع لسقوط الزکات لقصر الملک قاصر بودن ملک. ایشون خیلی واضح میگن که نظر، این همون بحث صغرویه که آیا نظر تصدق حق میاره یا حق نمیاره. ایشون میخواد میگن متصدقان علی حق نداره، هیچ برهانی هم ذکر نمی کنن. تنها نکته ای هست، میگه در صدقهی به شخص معین، اون شخص معین که واضحه که حق نداره، در صدقهی به فقرا همینجور کی گفته اون حق نداره؟ ایشون میگه واضحه که نمیتونه مطالبه کنه، کی گفته؟ یه سری واضحاتی ایشون مسلم میگیره، واضح میگیره که خیلی واضح نیست اصلا. خود اونا اگه کسی ادعا بکنه که نه اغلاءن نظر صدقه این هست که او رو ذی حق قرار میدهد، کما اینکه شرط در مثلا شرطی که در ضمن عقدی اگر قرار بده ذی حق قرار میده، امثال اینا ممکنه کسی قبول نکنه بگه نه ما هم چیزی نمیفهمیم، ولی واضحات نیست که آقای خویی اینا جز واضحات و مسلمات و اینها میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی، شما عبارت هایشون رو که ببینید میبینید تو هر صفحه یک دو بار به ضروره قطعا جزمن این الفاظ جازمانه رو به کار برده. خیلی وقتا حرفا درسته، اصل حرف اینجور نیست که غلط هم باشه، ولی اینقدر محکم نیست، اینقدر جازمانه نباید حرف رو، چون این جازمانه حرف دادن آگاهی قد باعث میشه که آدم اصلا از فکر در مورد این که بشه برخلاف این حرفی زد این رو چیز بکنه. یه موقعی به رفقا گفتم حاج آقا محمد قصه تعریف میکرد، میگو با یه آقای بحث میکردیم مشکره کرده بود اینجوری اینجوری میکرد، گفتم دلیل تو بده زمین حالا حرف تو بزن. بعضی وقتا ادله رو با مشت گره کرده نباید کنار هر چیز که میشه خیلی چیزا رو محکم بیان کرد، با محکم بیان کردن آدم تصور نکنه که دلیل قاطع میشه و بالاخره بعدی کمی آرومتر و ظاهرن چنین است و با این تعبیرات میشه همین حرف رو زد. بعد حالا خب این حالا اینو به هر حال باید بحث کرد، آیا متصدقون علی ما هم خیلی بر اون مطلب واضح نیست که آیا متصدق علی حق پیدا میکنه نمیکنه. عرض کردم تو ذهنم هست حاجات و بعضی از تعبیراتشون این بود که اینا اغلاهن حق پیدا میکنن و به نظرم از بیانشون اینجور استفاده میشد که میخواستم بگن اغلاهن اینا زی حق میشن. ولی به هر حال یه مطلبی هست که اینقدر واضح نیست. نه به نظرم حتی حق پیدا کردن نکردن هر دوشو باید تعمل کرد که واقعا حق پیدا میکنن حق پیدا نمیکنن همسادی. حالا ما چون تو این بحث خیلی برای حق پیدا کردن موضوعیت قائل نشدیم، در نتیجه خیلی چیز نبود دیگه، دنبال این نکردیم که واقعا ببینیم احساس و اغلایی ما چه شکلیه همسادی اینها. یعنی به نظر میرسه که به هر حال این بحثی هست که میشه دنبال کرد، یعنی بحثی نیست که حق دار بودن یا حق دار نبودن اینقدر واضح باشه که نشه. خب این هم ثالثه ها. رابعه ها اینجوری گفتم ان الفعل المتعلق للنذر عن التصدق بما انه یجعله لله فهو ملک له تعالی و بما ان المال موضوع للتصدق المملوك فهو متعلق لحقه تعالى و بالجمله كانت الملكيه قاصره و قاطعه للحول اشتراط الزكاه بالملكيه التامه كما سبق. این استدلال در واقع یک صغرا داره یک کبرا داره. صغراش این هست که فعل متعلق نظر یعنی نظر ملک خداست، فعل متعلق نظر ملک خداست، یه جزئی که استدلاله. یه جزء دیگه این هست که وقتی اون فعل ملک خدا باشه متعلق اون فعل هم متعلق حق خدا قرار میگیره. آقای خویی در هر دو موردش اشکال میکنن و این ما در مورد اون مطلب دومش کاملا با ایشون موافقیم. مجرد این که فعلی مربوط به این مال ملک خدا باشه خود این مال رو متعلق حق خدا قرار نمیده و از ملک مالک خارج، از تام بودن یا چیز بودن تلق بودن اینا خارج نمی کنی. درسته قسم دومش کاملا درسته همجور که برمای خواهی اشاره می فرماین. حالا یه تعبیراتی دارن، من خیلی به این تعبیرات کار ندارم، تقیدون داخلون جلدون خارجی اوناشو خیلی حالا درسته غلطه اوناشو کار ندارم، به اصطلاحات مثلا فنی به کار رفته، ولی اصل مطلب کاملا درسته که ما دلیل نداریم که وقتی من میگم که مثالهای آقای خویی هم میزنه، میگه من واجب هست که مثلا در این خونه در همین خونه نذر کردم در این خونه نماز بخونم برای خدا، وقتی خونه میشه ملک الله یا متعلق حق خدا، این که نمیشه. مجرد این که فعل من ملک خدا هست و فعل من یه متعلقی داره اون متعلق متعلق حق خدا قرار نمیده. درسته کاملا. ولی اصل این که فعل ملک خدا نیست، نذر تملیک الله نیست، ایشون میگه نه نفس تملیک الله نیست، هیچ دلیلی هم اقامه نمی کنه و هیچ برهانی هم که عرض کردم نه از عدل استفاده میشه که تملیک خدا هست. حالا یه نکته ما قبلا اشاره کردیم اینجا تکمیلش هم بکنم.
باب نظر اینا هم بحث نکردن
دیگه. حالا همین ایشون میگه نظر نظر این هست که یک چیزی رو برای خدا به عهده بگیره. این برای خدا رو انگارشون به منزله مثلا للهی که در قصد قربت و امثال اینها هست از اون معنا میگیره، یعنی به خاطر خدا، یعنی قربتن الالله اگر چیزی رو به عهده بگیره اینشون کافی میدونه. نه، ما تو بعضی از چیزهای سنی هم هست که صدقهی که چیز مثلا بعضی چیزهایی رو که مثلا صدقهی که انسان به خاطر خدا بده، طبقه که درش طبقه عرفی مثلا تملیک یک شیعی رو تملیک فقرا بکنه به خاطر خدا، این نذر نمیشه. نذر یک چیز خاصیه، مجرد قصد قربت کردن در یک فعلی یک شیعی رو که بر عهده بگیرم متقربا الالله، این نذر نیست. نذر لله، لله ظاهرش ملکیته و هیچ مانعی هم نداره و این ظاهر عقص بکنیم. عرض کردم بعضیشون میگه اگر در حج، بعضی ها تمثیل کردن به حج، ایشون میگه اگر در حج این رو بپذیریم در نذر نمیپذیریم. در مورد حج عرض کنم خدمت شما، اون من قبلا اشاره کردم که بحث خصعمیه، بحث خصعمیه، این که یک تنی از قبیله خصعم میاد از پیغمبر سوال میکنه که آیا پدرم از دنیا رفته، من به اصطلاح حج ازش به جا بیارم یا به جا نیارم؟ حضرت میفرماید که حج به جا بیار، اگر تو پدر تو دینی داشت و تو دین او را ادا می‌کردی، افعل کان ینفعو؟ قال نعم، قال فدین الله احق ان یقضا. این تعبیر، این تعبیر یه بحث تتبعی داره، من الان نیوردم برگه‌هاشو. این که این مطلب به تعبیرات مختلف در چیزهای عامه وارد شده، در نقلیات عامه خیلی تعبیرات مختلفی داره. خصعمیه به یه شکل، بعضی از قبایل دیگه هم هستن به شکلهای دیگه ای. هم سوال بعضی مردها پرسیدن، بعضی زنها پرسیدن. این شبیه دین الله حقا یقضا تو روایت های متعددی وارد شده با تعبیرات مختلف، و این یه تیکه باشه، من اینو فردا در موردش توضیح میدم. اون برگهاشو بیارم و یادم رفته بود که این برگهاشو بیارم در موردش صحبت کنیم. پس بله،
سیغه نم رو که کسی میخواد نظر کنه القا میکنه، باید خودش مرتفع باشه که داره نظر خدا میکنه.
بله بله بله
بله.
اگر چیز نکنن نظر، اینه که نوع نظرهایی که الان انجام میشه نظر شرعی نیست، نوع نظرهاشون این مفهوم رو درک نمی کنند و بنابراین ما الان نوعاً در جواب خیلی از سوالاتی که افراد میکنن نظرهایی کردن و توش موندن که چیکار کنیم، نوعاً میگیم این نظر نظر شرعی نیست، اینا نافذ نیست. اینا به خاطر همینه که لله رو درست نمیفهمن، اصلا لله رو درست نمیفهمن. خیلیشون نمیگن، نه اونایی که اگر طرف این لله رو بعد مفهومش رو بفهمه یعنی چی،
اصلا شریعت
اونم کافی نیست، یعنی اون هم کافی نیست، چون از روایت استفاده میشه که باید لفظ لله رو به کار ببره.
نه لفظو میگه،
خب اگر لله رو بگه به نحو اجمالی اشاره کنه که اون که شریعت خاصه، درسته، اونا اشکال نداره، لازم نیست تفصیلا بدونه، همین که اجمالا بدونه یک نظر صحیح شرعی وجود داره، لفظ لله رو بگه اشاره کنه به همون نظر شرعی، درسته، اونم مانعی نداره. نمیخوام بگم حتما باید تفصیلا بدونه، همین مقدار که اجمالا اشاره کنه به همون نظر صحیح شرعی کافیه. ولی نوع افراد اینجوری اصلا نمیدونن،
خیلی
خودش دلیل برای این
نیست که از این بیانات این مطلب استفاده نمیشه. نه اینجور نیست، حالا فارسی
شما در نظر اینجور نیست، نه اینجور نیست، علت اصلی اینه که
بعد در روایت
نه نه همین روایت همین گفته بعد لله بگید دیگه،
نه لله همین،
نه لله گفتن همین بحث اینه که این مفهوم الان افراد نمیفهمن. علتش اینه که لله برای خدا، اینا این الان نفهمیدن غیر از اینه که در موقع صدور روایات نمیفهمیدن، اونش با هم دیگه فرق داره. این که آقای خوی البته به اینم استدلال کرده که نه این لازمش اینه که نوع این نظرهایی که باشه اینا باطل باشه و اینها، که نه، ولی نه این همین جور هم هست، نوع این نظرها باطله، ولی این تالیفاصله مهم نیست. اما در بحث حالا بحث حج و امثال اینها و اون روایت های عامه‌ای که ما قبلا بهش تمسک میکردیم اون عرض میکنم. من دوباره برگه‌های چیزهایی که یادداشت کردم میارم، یه بحثایی داره، بحثای خاصیه. ایشون میفرماید لو سلم نذالک فی الحج فلا نکاد نسلم فی النذر ضرورت ان هذه الملکیت المذعومه انما حدثت به فعل ناظر و به جعل ثانوی و لیس حکمن ابتدائی کما فی الحج فلا بد و انو یلتفت علیه ناظر لیفروزه و علا نفسه و لا یکاد یلتفت احد من ناظرین الهاذ المعنا به حیث یعتبر ملکیت تصدق لله کما یعتبر حافی مثل قول و حاضالک به ضروره. عرض کردم این همین استدلالی که میگه هیچ یک از اینها همچه چیز رو به ذهنشون خطور نمی کنه. حس کردم فوقش اینه که ما بگیم لازم نیست که تفصیلا این معنا رو بفهمه، لله رو بگه اشاره کنه به اون نظر صحیح شرعی کافیه دیگه. این که میشه ما بگیم از ادله گفته شده که نظری صحیح هست که توش لله باشه، اگر لله رو طرف بگه و اشاره بکنه به همون نظر صحیح شرعی کفایت میکنه. خب این التفات به اون التفات تفصیلی که خب شرط نیست. ببینید حالا به تناسب این رو عرض بکنم، در حجی که امیرالمومنین صلوات الله علیه انجام دادن، این یک زمینه جالبی هست برای کفایت نیت‌های اجمالیه. امیرالمومنین در یمن بودن در حجۃ الوداع و نیت حجشون اینجوری نیت کردن که حج من به اون شکلی که پیغمبر نیت کرده، به این نحو، به اون شکلی که پیغمبر نیت کرده حج من همون حج باشه. نمی‌دونستن حالا به حسب عادی، حالا مقام به اصطلاح ولایت واقعی که دارن اون رو بمانن، ولی به حسب ظاهر چیزی که مدار شریعت هم بر همین علم ظاهر است، نمیدونستن که پیغمبر چه گونه حج انجام داده. میگن حج احلالا که احلال احلال وحید و چشم، احلالا که احلال رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم، اینجوری احرام بسته بودن. بنابراین حج پیغمبر که حج قران بوده، حج حضرت امیر هم حج قران میشه. این نیت اجمالیه به این نه، ولو اصلا نمیدونستن که به اصطلاح شطور همراه خودشون آوردن، چی نفس خودشون، اصلا اینا رو هیچ خبر نداشتن که. ولی همین مقدار پیغمبر هم میفرماید که قر علی احرامک، تو هم بر احرامت باقی. چون پیغمبر بعد از این که حجی که پیغمبر انجام دادن حج قران بوده، حجی که اصحاب پیغمبر انجام داده بودن حج افراد بوده، حج تمتع موقع هنوز نازل نشده بوده. و بعد از این که سعی رو انجام میدن در مروه، جبرئیل نازل میشه، پیغمبر رو دستور میده که این حجت رو تبدیل کن به عمره، حج افراد رو به عمره تمتع تبدیل کن. شخص پیغمبر نه، مسلمان ها، مگر کسی که قران انجام، یعنی شتران و حدی با خودش آورده باشه که اون مانع حج قران رو نمیشه تبدیل کرد به عمره تمتع. اینی که پیغمبر خلاصه به اصحاب دستور داد که شما حجتون رو تبدیل کنید به حج تمتع، و بعد فرمودن که من هم اگر سال اگر لبستقبل تو من امری مستقبل لسنعتو مثل ما سنعتو، من هم مثل شما رفتار میکردم، ولی من الان اینجوری چون رفتار نکردم من حق ندارم. بعد از امیرالمومنین سوال کردن که شما چه جوری، گفت من گفتم احلالن که احلال نبی. حضرت فرمود قر علی احرامک، بر احرامت قرار بگیر و باقی باش. خب ببینید قرارم حالا اون داستانی که اون شخص به اصطلاح چیز کرد و مخالفت کرد و امثال اینها، اون فکر میکنم یه مقدار مخالفتش هم در این که پیغمبر و امیرالمومنین یه مقام ویژه داشته باشن اینجا جدای از دیگران، خیلی براش سنگین بوده که یه قضیه از مخالفتش. حالا غیر از بحث یک نوع خشونتی که منشأ خیلی از این حرفا بوده و اون استدلالاتی که میکنه بماند، فکر میکنم تو تعدیلش هم این که پیغمبر و امیرالمومنین یه ویژگی پیدا کنن از میان مسلمان ها مفریه براش سنگین بوده. حالا بهانه های دیگه چه بسته میاره، ولی حالا اینا تو پرانتز. قرار هم این هست که امیرالمومنین نیتی که میکنه نیت اجمالیه، این نیت اجمالی کفایت میکنه. ما در نظر هم دلیل نداریم که نیت تفصیلی یه معتبر باشه. اونی که معتبر هست لله باید گفته بشه به قصد اون چیزی که شرع در این لله قرار داده. یه موقعی مفهومشو میدونه، کمان که در فرض کنید حتی انکهد و زوج شد از این صیغه های ازدواجی که اشخاص میخونن، اگر فرض کنید یک مفهوم خاص، نیازی نیست که شخص تفصیلا بداند این انکهد و زوج رو چگونه عقد ازدواج رو تحقق میبخشه. اون مفهوم انشاء به اون معانی فلسفیش که لازم نیست بدونه، میدونه این صیغه صیغه هاییست که به وسیله اونها انشاء میخواد ایجاد زوجیت بشه. نحوش شکلی خیلی لازم نیست باز به نحو باز بدونه. این هم ما همینه میگیم، میگیم همین که شخص نیت لله بکنه به قصد این که اون نظر صحیح شرعی تحقق پیدا کنه، که خیلی این نیت رو میکنن و این مقدار کفایت میکنن. بله ما میگیم ظاهر ادله‌ای که لله گفته این هست که لله تملیک الله هست، ولو شخص تفصیلا نداند اشاره اجمالیه به نظر صحیح شرعیه با گفتن کلمه لله کفایت میکند. و بنابراین این چیزی که من و آقای خویی ذکر میکنن که لازمش اینه که هیچ نظر صحیح شرعی نداشته باشیم، به نظر میرسه که تمام نباشه. خب دیگه حالا چیز خاصی دیگه در ادامهش نیست. ما اینجا دو تا بحث باقی موند. یک بحث این بود که ما میگفتیم در حج تملیک الله هست و دین الله هست و اینها، اون روایت عامی و امثال اینها، اون میگم نقلای مختلف داره، اون نقلشو فردا عرض میکنم. از اون بحث که گذاشیم شاید تمام وقت فردا رو نگیره، قسمتی از وقت رو بگیره. میریم تو بحث همین بحث که وقف و رهن، دلیلی که مرحوم آقای خویی ذکر کردن برای اینکه وقف و رهن زکات تعلق نمیگیره، و بحث که آقای هاشمی هم یه اضافات پذیرفتن مطلب آقای خویی رو با یه مقدار اضافات تو ذهنم از آقای مقتدری هم یه اضافه‌ای داشتن تو این بحث. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.